أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در رابطه با بحث گذشته دو مطلب باقی مونده عرض کنم، بعد وارد بحث حیل ربا بشیم. مطلب اول این هست که راجع به ریپو، اینی که در نوشته هایی که ما دیدیم هست تعریف کردن خرید و فروش اوراق بهادار، یعنی مثلا بانک اوراق بهادار به شما می فروشد نقدن به 1,000,000، بعد ملتزم می شود که سال دیگر از شما نقدن بخرد به 1,200,000. راجع به اوراق بهادار که بعید می دانیم شامل چیزهایی بشود که مالیت اعتباریه دارن مثل تمر، بلکه ظاهر این است که مربوط می شود به سندها مثل سفته، چک، تضمین های بانکی که هیچ ارزش واقعی ندارن. یعنی در حقیقت این چک را وقتی شخصی می فروشد، این سفته را می فروشد، این به معنای این است که دارد به شما که این را می دهد و از شما 1,000,000 می گیرد، 1,000,000 از شما قرض می گیرد. و الا این سفته اگر ارزش دارد، ارزش این سفته که سندی بیش نیست، که این مقدار نیست، در حقیقت از شما 1,000,000 میگیرد، بعدن 1,200,000 به شما میدهد. این قابل تصحیح نیست، بازگشتش به قرض ربوی خواهد بود، یا اگر نامی از بی ببرن بازگشتش به این است که ما 1,000,000 نقد میفروشیم به 1,200,000 در سال آینده. الان یک از الان شما یک چه خودتان اوراق بهادار، ما سوالمون اینه، یه وقت کالا را می فروشد نقد، می گوید سال دیگه از شما گرانتر می خرم، حرفی نیست. حالا لازم نیست که شخص اون مبی را بخرد، 10 تن به شما برنج می فروشد نقدن به این مبلغی، بعد می گوید سال دیگر من از شما 10 تن برنج را می خرم به مثلا نرخ روز یا به هر مبلغی که توافق بکنند. لازم نیست این همون برنج ها که به شما فروخته است یک سال دیگر معامله بشود. شما برنج را می خرید، می برید، می فروشید، اما متعهدید که سال آینده معادل همان برنج تهیه کنید و به فروشنده برنج در سال گذشته پرداخت کنید. این واضح است که اشکالی ندارد. اوراق بهادار اگه مثل تمر باشه که عرفاً مالیت داره، اونم اشکال نداره. مجموعی از تمرها را که نه فقط برای این کار چاپ شده است، بلکه برای کارهای دیگر مثل نامرسانی یا استفاده در دادگستری برای اینکه شکایت ثبت بشود ابطال میکنند تمر را، تمر چاپ کردن. بله، مشکلی ندارد. شما 1,000,000 تمر امسال میخرید، و شاید می شود که سال بعد همین تمرها را یا معادل این تمرها را 1,200,000 از شما بخرد این فروشنده. این اشکالی ندارد. اما اوراق بهاداری که صرفا جنبه سندیت دارد، مثل سفته، سفته سند هست و از آن عرفن اگر سفته به سوزه یک بخشیش بمونه برمیگردانی، شما میگید این سند بود، پول من که نسوخته است که. شما مثال بزنم، الان یک چکی بنویسید به مبلغ 1,000,000، من از شما این چک را بخرم به 800,000 تومان و شما متعهد میشوید سال دیگر همین چک را از من بخرید 1,000,000. میگویند این چه معامله بود؟ بگویید که این برگه چک ارزش دارد، مخصوصا که من نوشتم 1,000,000 در وجه حامل، حالا یا به هر نحوی که قابل نقل و انتقال باشد، خب این ارزش پیدا کرد. شما این را از من خریدید 800,000 تومان، سال دیگر من متعهدم که این چک را، این برگه چک را از شما بخرم به 1,000,000. خب کلام در این است که اگر این برگه چک عمدهش سوخت، فقط این بخشی که امضای شما هست که مشخص از شما امضا کردید موند، که روشن است که این دست چک شما بوده، آیا من دیگر محروم میشم از پول خودم؟ خلاف وجدان عرفی است. این یعنی این سند. و اساسا چک عرض و خدمتون که به این نحو که ارزش 800,000 تومان ندارد، این یک سندی است.
حالا این سند ما دست به دست شد بین مردم، یعنی هر کسی
این سند عملا شد پول. این که نمی شود کلام در این است که شما واقعا این برگه چک را می خرید به 800,000 تومان. این برگه چکی که نوشته است 1,000,000 یک سال بعد در بازار، این چک را می خرن به 800,000 تومان. حالا اگر این چک سوخت دیگر پولشان از بین رفته است؟ حتی این طور نیست، ولی زای بازگشتش به قرض ربوی است یا بازگشتش به فروش 800,000 تومان در مقابل 1,000,000 سال بعد است و این اشکال شرعی دارد.
اجتماع مالیت و سندیت رو خود شما
پذیرفتید. عرف چی میگه؟
سند باشه ولی مورد رغبت عقلا باشه، از حیث رغبت عقلا این مالیت
میدونه. بحث در اینه که این آیا شما این 800,000 تومان را که میدهید بابت این برگه چک، فقط برگه چک را مالکید؟
این برگه اثر داره، هر کسی برگه دستش باشه بعد میتونه.
آیا این برگه سوخت؟ این برگه چک سوخت؟ زستند چیست؟ شما زستند چیست؟ شما سند بر این است که شما 800,000 تومان به این آقا دادید، به شنوان دادید به عنوان هبه، به عنوان سمن چه مبیعی؟ اگر سند است زستند میخواهیم. این که این برگه چک حاکی از اوست که زستند است، او چیست؟ چیزی ندارید برای همین برگه چکی که به این آقا فروختید 800,000 تومان.
میدونه که بابت
چه چیزی بوده؟ بابت چیست؟ نه، من الان نوشتم چک 1,000,000 به شما میفروشم 800,000 تومان، بابت چیست؟ ما هم قبلا معامله ای نکردیم. آقا می فرمان همین چک را می خرد به 800,000 تومان. من میگم خب اگر این چک سوخ چی؟ میگن نه سندم هست. سند چی؟ باید سند یعنی کاشف، منکشف چیست؟ این سند حاکی از چیست؟ حاکی از این است که من 800,000 تومان به شما دادم، به چه عنوان دادم؟ به عنوان هدیه دادم، به عنوان ثمن یک کالایی دادم، به چه عنوان دادم این پول را به شما؟ ولی به نظر ما این ایراد داره. اگر این ریپا منحصر بشود به این تعریفی که در کتاب ها نوشتند که بانک ها اوراق بهادار را خرید و فروش میکنند، میفروشند ملتزمند که سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرند، معمولا مبلغ اسمی با مبلغی که نقد فروخته شده است فرق میکنند. نقدن 800 هزار تومان فروخته شده است، اما مبلغ اسمیش 1,000,000 است. سال بعد شما میبرید 1,000,000تون رو از بانک میگیرید. خب این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش رو گاهی میذارن اوراق قرضه، گاهی اسمش رو میذارن اوراق مشارکت. ولی به قول سیستانی ما وجه شرعی برای اینها نمیبینیم. با اسم گذاری واقعیت ها عوض نمیشه. اوراق مشارکت با اوراق قرضه ملی هیچ فرقی نمیکنه. اگر اوراق قرضه رباست، اوراق مشارکت هم، حالا اگر قصد قرض هست رباست، اگر قصد قرض نکنن باطل هست، ربا هم نباشد باطل هست. چون یعنی چه؟ مثلا ما سدسازی را شروع کردیم، پروژه سدسازی را اوراق مشارکتش رو چاپ کردیم، بیایید از ما بخرید. هر برگه مشارکتی که روش نوشته شده مثلا 1,000,000، ما میفروشیم مثلا 800,000 تومان، بعد سود هم میدهیم به شما. یعنی واقعا شما مالک 1,000 صدی که هنوز ساخته نشده است هستید. هنوز سالها طول میکشد این صد به سوددهی برسد، که چه بسا هیچ وقت هم نرسد. به شما سود چه میدهن اینها؟ اشکال شرعی دارد. حق انحصاری یعنی چه؟ اصلا امام که فرمود حق انحصار حرام است، باطل است، در تحریر هست. بله. نه میگم نقل میکنیم یه تأیید هم میکنیم. بله دیگه، نقل میکنیم تأیید هم میکنیم.
اولویت استفاده به
این اولویت شرعی نیست، مگر این که شما بگید این امتیازی که دولت دارد من در مقابل واگذاری این امتیاز، واگذاری عرفی، واگذاری عرفی که میام امضا میکنم که این را به زید واگذار کردم، این عمل من عمل محترمی است، این کاری است که در بازار می شود برای او کارمزد تعیین کرد، جعاله قرار می دهیم بر این کار. شبیه این فروش زمین های مواد، که زمین مواد که ملک نیست، رفته پردیسان یک قطعه زمین خریده، من اول یوم خلقه الله تا به امروز اصلا نه کشاورزی شده اونجا، نه عرض شد خدمتتون که خانه سازی شده، ولو استصحاب اقتضا می کند که هیچ وقت این زمین لم یزرع سابقه آبادی ندیده به خودش. خب شما می فروشید، چه چیزی را می فروشید؟ لا بیع الا فی ملک. تنها راهش اینه که بگیم شما میرید محضر یا حالا وکالت میدید یا سند رسمی رو امضا میکنید، در مقابل این کاری که انجام میدید شما اون مبلغ رو میگیرید. 1,000,000,000 میگیرم بابت این امضا، طرفم هیچ مقبول نیست، چون این امضا شما باعث میشه که اونم سال بعد همین را به 1,500,000,000 به دیگری واگذار بکنه. و الا بی نیست. مثل برند میگن دیگه، فرمایش شما مثل برنده که امتیاز یک شرکتی را به یک شخصی میدهند که در بازار خیلی هم ارزش دارد، ولی بس در تخریج شرعی این هست. انحصار واردات موز رو یک شرکتی میگیره، دیگه موز کشور میشه تحت اختیار او، ارزان بکنه، گران بکنه، چه حقیست؟ نه اون ناس یرزق و بعض اون بعضا، اگر حکم شرعیست من میخواهم بروم از خارج موز وارد کنم، چرا جلوی برا میگیرید؟ این جز این که بگیم یک امتیاز دولتی است به این آقا دادن،
دولت نمیتونه
به همه
امتیاز داده، باید
یکی بده. حالا اجازه بدید این امتیاز که دولت به یکی میدهد، این امتیاز ملک شرعیه او نمیشود. حال مصالح عامه اقتضا بکند که یک شخص فقط مسئول این کار بشود، این که ملک شرعی نمیشود. اگر هم خواست امتیازش را به دیگری واگذار کند، در مقابل این امضایی که میکنند پول میگیرند. حالا از بحث اصلی منحرف نشیم، بحث اصلی این بود که اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اینها توجیه شرعی ندارند. حالا تا شما درست کنید کار از کار گذشته، با این راحل ها درست نمیشه. کلام در این که شما برای واگذاری به دیگری، مثل امتیاز وام، امتیاز وام ملک شرعی نیست. شما امتیاز وام دارید، میرید اعلام میکنید تو حالا سایت کذا که امتیاز وام را واگذاری امتیاز وام، به شما زنگ میزنن من امتیاز وامم را میفروشم. این که فروش نیست، این که بی نیست، بازگشتش به این است که اگر این وام ربوی است که حق ندارید آن را واگذار کنید، چون اعانت بر رباست. اگر نه راه حل شرعی دارد، حالا یا ربوی نیست یا اگر هم ربوی است راه حل دادن، حالا هر کسی یک راه حلی داده است. امام فرمودن که اصل قرض رو قبول کنید، شرط رباش رو قبول نکنید، حلاله. آقای سیستانی و بزرگانی دیگر که میگوین بانک‌های دولتی مشمول مالکن، راجع به بانک‌های دولتی گفتن به قصد مشمول مالک بگیرید، بعد ما اجازه دادیم که به خودتان قرض بدهید. اگر راه حل شرعی دارد، خب میتوانید این امتیاز وام را واگذار کنید، اما فروش نیست در مقابل این امضا. نه اینکه وام را بگیرم من بعد به شما بدهم، این جایز نیست. چرا؟ برای اینکه قرض الحسنه میخواهید بدید، اهلا و سهلا، اما به قیافه شما نمیاد قرض الحسنه دادن. شما امتیاز وامو که میفروشید یه سودی میخواهید بکنید. خب پس دارید وام میگیرید، واگذار که میکنید، آخرش اینه که میگید سودها، قسطاشو که میدی سودهاش هم خودت بده. خب این که جایز نیست، یعنی در واقع به دیگری قرض میدید، شرط میکنید سودهاش رو خودت بده، حالا به منم یه حق واگذاری میدهید یا نمیدهید بحث دیگری، این حرام است. اما اگر نه، من یک امضایی میکنم که من واگذار کردم امتیاز وام را به زید، در مقابل این واگذاری هم امضا یه عمل محترمی است. من مثلا فرض کنید 5 میلیون میگیرم، این وام 5 میلیونی رو واگذار میکنم، حق شرعی نیست. به شما گفتن بگیرید که حق شرعی برای شما نمی آورد، مالک میگوید به شما وام میدم، فردا گفت نمیدهم، حق شرعی شما را ضایع کرده است. یک وعده ای به شما دادن، منتها مثلا ول بانکو لا یخلف المیعاد، دیگه این که حق شرعی نمی شود. آخه کلمه شرع، ربای شرعی ممکن نمی شود شرعی که این تنها راهش این هست که بگه من از اینجا میرم برای رفتنم و آمدن شما به جای من پول میگیرم، خود این یه عمل محترمی است. اما اگر حق نوبت حق شرعی نیست، حق ممضای شرعی نیست، حالا ما که وارد بحث حقوق معنوی نمیشویم، برخی اصلا این حقوق معنوی را قبول ندارند. حتی فقهایی که در نظام هم بودن و از اینشون اصلا قبول نداشتن حقهای معنوی را. این طور نیست که همه این حقهای معنوی را قبول داشته باشن. اگر حق معنوی شرعی است که مشکل ندارد، مثل حق التهجیر، حق سرقفلی که شرعی شده است، بالاخره توضیح کردن به یک نحوی. اما اگر شرعی نیست، تنها توجیهش همین است که در مقابل این کاری که شما انجام میدهید که من لزومی ندارد که از این صف بیرون بیایم، اگر میخواهید از این صف بیرون بیایم این مقدار پول میگیرم. بله، حق و سبق در مسجد حق شرعی است. میشود شما از صبح بروید صف اول جماعت، بنشینید نزدیک از آن که شد اون پیرمردهایی که پول دارن میان میگن بله هر کی میخواد حق سبقش رو بفروشه ما خریداریم، اشکال نداره، حق سبق شرعی است. 1 میلیارد بگیر حق سبق در این نماز جماعت رو بفروش. زمان مرحوم آشق جعفر شوشتری که نفس الهی داشت که می آمد منبر می رفت، از نجف می آمد ایران منبر می رفت، با اینکه فقیه بود در تهران، گفتن که ماه رمضان که آمد منبر رفت اصلا خرید و فروش می شد اون مکانه، حالا اون مسجد مروی بود نمی دونم کجا بود، اونجا خرید و فروش میشد، اعیان و اشراف به افراد پولی میدادن، طریق ارتزاق یک عده بیچاره هم شده بود. خب اشکال نداره، حق و سبق. حالا حق و سبق در مسجد، حالا ببینیم برای منبر هم هست یا نیست، حق و سبق برای نماز هست. حالا شاید قبلش هم نماز میخون برای تو حق و سبق نماز یه پولی هم میگره، خدا بده برکت. اما اگر حق شرعی نباشه نمیشه با اینها اصلاحش بکنی.
این کاغذ
آقا یک وقت کاغذ قیمت پیدا میکنه، حلف سندیته. یک وقت اسم، یک وقت سند هست کاغذ، امتیاز شرعی نیست. آه چرا اصرار میکنید؟
مالیت عرفیه داره، من میخوام بفروشم.
چیزی نیست که مالیت عرفی. اول ثبت الارض من قش،
شما این کار میکنید مالیت عرفیه داره، عرف باید بگه مالیت عرفیه داره، شما این کار
میکنید، باید اصل وجودش ثابت بشه بعد مالیتش رو شما مطرح کنید. مالیت امر موهوم چه ارزشی داره؟ حالا یکی بحث کنی حملو علیه من کل جانب که نمیشه که. اون امام حسین بود تأمل داشت، ما که تأمل نداریم.
داره معامله میشه، نمیدونم چقدر دلار، 50,000 دلار، 40,000 دلار هر بیتکوین داره معامله میشه.
حالا اولا یک نقضی نکنید که همون محل بحثه.
مالیتش
که برخی اشکال میکنن مثل آقای سیستانی،
مالیت
چیزی که موجود نیست، از وجودش باید عرفی باشه.
ما
میگیم هر شما باید امتیاز و تصدیق نیست رو دوازده نظر رفتیه، یعنی تو حق نیستش رو نبحث میکنید، ولی دیگه تغییر شرعی رو نگیرید کنارش. ما میگیم امتیاز عرفی میخوایم خرید و فروش کنیم. آه امتیاز عرفی که شارع امضا نکرده، یعنی شارع وجودش رو امضا نکرده،
شارع گفته مال عرفی رو بفروش، اشکال داره کی گفته باید امضا کنه؟
یه وقت میگید عدم و رد کافیست، مثلا حق یک پزشکی، یک فرض کنید که، یا یک مهندسی یک طرحی، حالا طرح در بهداشت، طرح در ساختمان سازی، خب میگه که من این ساختمون هر کس میخواد مشابه این ساختمون ما بسازه باید این مقدار من پول بده. خب حالا قانونم تصویب بکنه بگه بله این حق داره، اما این حق شرعی که نمیشه، که حق قانونی میشه. خب یه وقت او اگر امضا نکنه دولت اجازه نمیده به شما کپی سازی کنی از اون ساختمان او. میگه خب من که مجبور نیستم امضا کنم، میخوای امضا کنم بیا این مبلغ رو به من بده امضا کنم، اما اگر نه فقط من میتونم شکایت کنم. دولت میگه که ما هر کی از دو ساختمان شما نقشه ساختمان شما بسازه ما منعی نمی کنیم، مگه شما شکایت کنی بیای دادگاه بگی من اول ساختم این از رو من کپی کرده، اون وقت ما به شکایت رسیدگی می کنیم. من چه حقی دارم شکایت کنم؟ مثل این خونه هایی که فرض کنید حالا بالاخره یه جوری میسازن که شهرداری میگه همسایه ها میتونن شکایت کنن، یه وقت سند نمیدن پایان کار به اون نمیدن مگر رضایت همسایه ها رو جلب کنه، میاد سراغ شما، شما میگید بله اشکال نداره ما حرفی نداریم رضایت میدیم اما بی زحمت این مبلغ رو بریزید به حساب ما، اگه نه ریزه شما امضا نمی کنید کاملا شرعی است. اما یه وقت نه دولت میگه فقط همسایه‌ها میتونن جمع بشن شکایت کنن. به چه مجوز شرعی شما شکایت کنی مانع بشید از تصرف او در ملکش؟ صرف اینکه قانون
هست شکایت کردن سبب میشه مالیات عرفی پیدا کنه. مگیرمون اینجا
آقا اصل شکایت خلاف شرعه، بعد میگه مالیات عرفی پیدا کنه،
مالیات تعلیلی حرام سبب بشه که مالیات پیدا کنه، ایراد داره. کنار اینجا قمارخونه است، اینجا قیمت پیدا میکنه، ایراد داره.
آقا یه وقت اینه خونه من، باقا خونه من داره مثال هایی میزنید که آدم دوست نداره بگه، خونه من کنار
قمار حلال
قمار خونه است، این مغازه به مغازه فرض کنید که ساندویچ فروشی کنار قمار خونه است، خب این قیمتش بالاتره چون میان اینجا ساندویچ میخورن. خب بله من این مغازه است عینیت داره ارزشش رفته بالا، اگه این قمارخونه نبود این یک دهم این قیمتی که الان ارزش داره ارزش نداشت. بله مشکل نداره من قیمت این اینو میفروشم. یه موی اصلا چیزی نیست، وجود وهمی است. وجود وهمی به این معنی است که یه وقت ارتکاز عقلا میپذیرد، حالا شارع رد نمی کند یا میگه ارتکاز عقلا تمام الموضوع است، بحث دیگری است. ولیکن صرف قانون، صرف قانون یک کشور این که ارتکاز عقلا نمی کنه مطلب رو،
قبل از قانون نه بعد از قانون، اصلا قانون بچه اساسه نوشته
میشه چیزی که من همین جوری اعتبار میکنم تو کف دست من پول هست، بعدم از بس تبلیغ میکنم شما میایید میخرید میشه بیت کوین. نه الان این شارع چی رو امضا میخواد بکنه؟ اسکناس عینیت داره، اسکناس عینیت داره، پول الکترونیک که میگی اونم رمزی است برای همین اسکناس. حالا ببینید کلام در اینه یک امور وهمی، مثلا دولت تو وزارت بازرگانی مثلا یه برندی برای اونجا ثبت شده، خب هیچی نیست، فقط اونجا اگه یه روز الغا کنن هیچ همه سرمایه این آقا از بین میره. خب کلام ده که این آقا میخواد بفروشه این برای چی رو میخواد بفروشه؟ یه وقت میگه من امضا میکنم، میام اونجا امضا میکنم که این امتیاز دولت مال شما، ولی برای این امضا هم 100 میلیارد میگیرن. امضا چرا؟ امضا یه عملی است. این امضا یک عملی است. عمل مسلم محترمه، مالیتش رو عرف تعیین میکنه. اما وقتی هیچ عملی نیست، اصلا هیچ وجودی نیست، صرف این که قانون اعتبار میکنه وجود ما لیس به موجودن را، بعد بگیم که همین باعث میشه که مالیت پیدا کنه این شیئی که اعتبار کرده قانون وجودش را. این
اشکال دیگه میکردیم، میفهمونید ملکیتش این دلیل بر امضا نداره، نه اینکه اصل وجودش رو نفی کنه.
نه، موارد فرق میکنه، مثل زمین مواد وجود داره، ملکیتش رو شارع امضا نکرده،
اعتباری مثلا مثل کارت به کارت.
اما بعضی از اعتبارها اعتبار یک اعتباری توسط دولت یا توسط گروهی. خب کلام در اینه که بعد از این اعتبار میگید من فروختم، مثلا یک واحد بیت کوین فروختم. اینجور ساده نگیریم مسائل. بله، اختلاف از آقای زنجانی میفرمان اشکال نداره، ولی همه اینو قبول ندارن. نظر مشهور فقهی همینه، نظر مشهور فقهی همینه. آقا چیزی نیست. آیا وقتی چیزی نیست چی میخری؟ چی میفروشی؟
باشه دلیل بر ملکیتش داریم. حالا برفرض ما چی؟
حالا ببینید اسکناس یه چیزی هست، یه چیزی هست، خب این مالیت پیدا کرده میفروشیم. چیزی که اصل وجودش بر اساس وهمه. یک وقت میگید ارتکاز و عقلا. خب ارتکاز و عقلا، حالا ممکنه کسی بگه ارتکازهای مستحدث هم در این گونه امور مثلا ممزاست. یه وقت ارتکاز عقلا نیست، یک توهمی است توسط یک گروه، توسط یک دولت، و تو این محیط پول میدن بابت او، پول میدن بابت او، برای اینکه با این پول دادن بابت او میتونن سوداوری بکنن. این غیر از اینه که ما بریم توجیه کنیم خرید و فروشش رو. توجیه نمیشه خرید و فروشش.
حالا امضا بابت ارزش همون هم رهنی ارزش پیدا کرده، مگر امضا همینجوری امضا؟
الان بعضی ها اصلا خود این که امید این که اینجا سرمایه گذاری بشه، یعنی مردم رو بیاورن به این مثلا منطقه، حالا چیزی نیست، نه رو بیام به این مثلا فرض کنید اصلا هیچی نیست، اما به خاطر اینکه این شخص موفقی است، هر شرکتی رو احداث کرده موفق بوده، یه امیدی در افراد ایجاد میکنه، میان از او میخرن. چی میخرن؟ هیچی نیست. یه وقت میگید که او امضایی میکنه، کاری میکنه، بابت او پول میگیره، نه هیچ کاری هم نمیکنه. بس دهی که چی رو میخرن؟ فقط امید سوددهی آینده را. امید سوددهی آینده رو میشه خرید؟ میشه خرید؟ حالا پول میدن مردم بابتش، خب پول بدن
میکنه، ولی هنوز فعلا فیزیکال نیست، شرکت رو تأسیس میکنه دیگه. همون میشه یه بحث حقوق معنوی دیگه، این برند اختصاص داره به اینا. فرض روزی که اومدن
حالا این اشکالی که به نظر ما میاد، پس توجه داشته باشید، این که میگن ریپو خرید و فروش مربوط به اوراق بهادار هست، این تولید اشکال میکنه. یه مطلب دوم اینه که مرحوم شیخ در مکاسب چاپ جدید جلد 6 صفحه 232 بحث بیع الاینه رو مع شرط مطرح کرده و میگه مشهور گفتن که اگر شرط بکند در بیع اول بیع دوم را، این بیع اول هم باطل میشه. بعد از شیخ در مفسور نقل میکنه جلد 2 صفحه 142، انشترا صوبن به خمسین، عبارت شیخ طوسی رو گوش بدید، انشترا صوبن به خمسین فباعه من غلام دکانه الحر، خب اگر این غلام مملوک این مولا باشه، اون چون بحث مالک بود شدن عبد نسبت به اموالش محل بحث است، او رو مسئله نکنید. نوکرش، کارگرش، کالایی را 50 تومان خریدم، اگر بیع المرابحه بکنم با اون مشتری، مشتری میگه که هر چی خریدی 5 درهم اضافه بهت میدم به من بفروش، مجبورم 55 درهم بفروشم، ولی میام میفروشم به کارگرم، بعد از کارگرم میخرم 100 درهم. و مشتری که میاد میگه که هر چی خریدی من بهت مثلا 5% سود میدم. خب 5% 100 درهم میشه 20 درهم، 120 درهم میتونم بفروشم. ولی اگر بله 5 درهم، ولی 5% 5 درهم خب کم کم. شیخ فرموده اشکال نداره، جازه لهو عند بیع المرابحه ان یخبر بالثمن الثانی. حالا این فرمایش ایشون رو در پرانتز داشته باشید، ما معتقدیم که اینجا بحث شرعی نیست، باید زور عرفی رو رعایت کرد. اگر واقعا ظهور عرفیه این که میگه چقدر خریدی 5% به سود میدم، چقدر خریدی متعارف رو میگه، نه چقدر خریدی با این نقشه ها. چقدر خریدی متعارف انصراف داره به همون 50 درهمی که من خریدم. این که بیام با نقشه به کارگرم بفروشم بعد از او بخرم 100 درهم، بعدا با هم تسویه حساب میکنیم، حالا یا بالاخره یه جوری از پس هم بر میاییم، یا به پسرم که تو مغازم کار میکنه که دیگه حالا پسرم حالا برسه این پولی بهش مهم نیست، ما که خرجیشو میدیم، حالا اینم توش. بعد بگم به این خریدار که من این 100 درهم خریدم. اینها خلاف متفاهم عرفیه، مگر عرفی باشه. ای تو ارزونی میفروشم به این کارگرم یا پسرم، بعد خب این گرون میشه، وقتی گرون شد قبل از این که بخوام بفروشم از پسرم میخرم به قیمت روز، ولی این عرفی برای تبانی اینجوری عرفی. اما این که از پسرش میخره از قصد گرون تر بخره که سهم المرابحش بالا بره، یا از قصد میاد به اول این انجام میده که سهم مرابحش بالا بره، اینها به نظر ما درست نیست. یعنی درست نبودنش شرعی نیست، درست نبودن به خاطر این خلاف متفاهم عرفی است از بیع المرابحه. مثل این که شما میرید پزشک آشنایی دارید، اون پزشک آشنا هم دیگر رو میشناسید که میگه که من از شما پول کامل میگیرم که بعد که بینویسم برای بیمه پول کامل رو بدم، اما بخشیش رو به خودت برمیگردونم، که خلاف متعارف باشه. یه وقت نه، واقعا این پزشک قصد داره به شما هدیه بده کل پول از ثبت خدمتون که ویزیتش رو به شما پس میده، اون مهم نیست. اما یه نقشه و همه اینا نقشه است که از بیمه شما پول بیشتری بگیرید یا پزشک پول بیشتری بگیره، اینا نمیشه.
در بیع مرابحه اون چیزی که پای من در اومده باید اخبار کنم آجا، حتی خرج بارم باید حساب کنم، شهید برمون خرج بارم باید حساب کنم.
برای همین که
هرچی پا من در اومده باید بگم من الان بیت دوم پام انقدر در اومده و میخوام
ارائه کلام دیگه پای من در اومده با نقشه
وقتی چه فرق میکنه من وقتی رسیدم به این معامله سوم
آخه وقتی میگن بیع مرابحه نه اینکه با نقشه رسوندم کار رو به اینجا
توانی مشکل داره
نقشه کشیدن مشکل داره خلاف ظهور عرفی حالا بعد فرض اینه میگه که با اون صوب را من غلامی هلخور من یعنی کارگرش سمش تراهو به من خرید 50 درهم
یعنی اون کارگر 50 درهم
به غلامش فروخت
کارگر 50 درهم تون
حالا چه بسا نسیه میخره چه بسا بالاخره از غلامش 100 درهم میخره 50 درهم به اون فروخته 100 درهم میخره حالا یه کاری میکنن دیگه حالا یا بعدن ابرا میکنه غلام ابرا میکنه یه جوری حساب میکنن با هم اما فقط میخواد به این مشتری بگه من 100 درهم خریدم مرحوم شیخ فرموده اشکال نداره من به نظرم شرعاً اگر حفظ بشه این جهت ظهور عرفیش اشکال نداره ولی خیلی از موارد خلاف متفاهم عرفیه خلاف متفاهم عرفیه نه دیگه مثل که بیع المرابحه حالا باطل هم اگر نباشه حق فسخ داره و خلاف شرع اینجور به المرابه
خب
حالا ببخشید چون وقت گذشته اجازه بدید وقت گذشته اجازه بدید این جمله رو تموم بکنم ولو شرط هازا فی العقد کان باطلا به ان یقول بعتو کف به غلامش میگه بعتو کف به ان شرط به شرط ان تبیعنی فهازا باطلان خب این در صورتی باطل است که به شرط ان طبیعی نسیتن به تو که نقدن به شرط ان طبیعی نسیتن یا به تو که نسیتن به ان شرط ان طبیعی نقدن باشه و الا اگر هر دو نقد است چرا این باطل باشه اینم احتیاج به توضیح داشته این کلام شیخه حالا ادامه بحث انشاءالله در جلسات آینده الحمد لله رب العالمین.